بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما دانشجویان عزیز. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول احدیت قرار گرفته باشه و در این شبهای قدر انشاءالله که و هر آنچه که دوست داشتین برسین، انشاءالله قدر واقعیتون رو پیدا بکنین. خب در ادامه ویس درس اصول و روش های تدریس قسمت 11 رو خدمتون ارسال میکنیم. در ادامه مباحثی که در ویس های قبلی خدمتون فرستادیم رسیدیم به طبقه بندی اهداف. طبقه بندی اهداف در نظام آموزشی، در تدریس. الان داریم فصل 5 رو میگیم. فصل 5 رو شروع کردیم، با اهداف، اصول تعیین اهداف رو گفتیم، ضرورت تعیین اهداف و منابع تعیین اهداف و اون الگوی تایلر رو خدمتون عرض کردیم. اما امروز میخواییم طبقه بندی و حیطه بندی اهداف در تدریس رو برای شما مشخص بکنیم. چرا طبقه بندی میکنیم؟ چون وقتی امری رو که خیلی مهمه بچه ها طبقه بندی و دسته بندی میشه، منظم میشه، امکان سنجش این که ما چقدر به اهدافمون رسیدیم بیشتر میشه، امکان این که ما میتونیم متمرکز بشیم روی اون حیطه مشخص میشه، امکان این که بفهمیم روی کدوم حیطه بیشتر وقت گذاشتیم، روی کدوم حیطه کمتر وقت گذاشتیم مشخص میشه. پس هدف‌های آموزشی اگر طبقه بندی بشن، حیطه بندی بشن، ملموس‌تر میشن، اجرایی‌تر میشن، ارزشیابیشون آسان‌تر میشه، کار معلم منظم‌تر، ساده‌تر و مشخص میشه و در نهایت هم واقعاً ارزشیابی از آنچه که واقعا آموخته شده بیشتر و بیشتر میشه. خب لذا دقت داشته باشین که این نکات خیلی مهمن. حیطه بندی اهداف ما را به طبقه بندی، دسته بندی، اجرای راحت تر، ملموس کردن فرایند تدریس و آموزش، ارزشیابی آسان تر و واقعی تر میرسونه. 3 حیطه معروف در اهداف وجود داره که مورد تایید اکثر علما و متخصصان هم هست. بهش میگیم حیطه بندی اهداف، که اومدن اهداف نظام آموزشی و اهداف تدریس را در 3 حیطه کلی جدا کردن، متمایز کردن. حیطه اول که بیشترین حیطه رو در نظام آموزشی به خودش اختصاص میده، حیطه شناختیه، که احتمالاً شما این حیطه ها رو در درس ها و در متون دیگه هم مطالعه کردین، لذا ما زیاد وارد نمیشیم، مطالبی رو میگیم که اونو نگفته باشن. حیطه شناختی که بیشترین کاربرد رو داره، بیشترین اهداف نظام آموزشی و اهداف تدریس ما در حیطه شناختی هن. حیطه دوم حیطه عاطفیه و حیطه سوم حیطه روانی حرکتی. حیطه روانی حرکتی. حیطه شناختی به اهدافی میپردازه که مربوط به حوزه فعالیت‌های ذهنی، عقلانی، یادآوری و بازشناسی آموخته‌هایی که عقلانی‌اند، فکری‌اند، در حوزه فکر و عقل و درک و فهمند. نحوه چیدمانش هم بچه ها سلسله مراتبش از ساده به مشکل پیچیده شده. یعنی برای اینکه شما به طبقه دوم برین، به حیطه طبقه دوم در حیطه شناختی برین، باید طبقه اول رو طی بکنین. اگر میخواییم به حیطه سوم برین، باید اول و دوم رو طی کنین. یعنی به این میگیم سلسله مراتب حیطه اهداف در شناختی. پس اولا اهدافی که در حوزه شناختی هن، اهدافی که در حوزه فعالیت های ذهنی عقلانی هن، مثل به یاد آوردن، حفظ کردن، فهمیدن، تحلیل کردن، استنباط کردن، تشخیص دادن، قضاوت کردن، حفظ کردن، فهمیدن، همه این مطالبی که عمدتا هم عرض کردیم بیشترین کاربرد رو در حوزه تدریس و آموزش داره. درسته؟ این از حوزه شناخت. چند تا سلسله مراتب داره، همتون تو درس قبلی هم خوندین دیگه. چند تاست؟ یک، دانش. دو، درک و فهم. سه، کاربرد. چهار، تحلیل. پنج، ترکیب. و شش، ارزشیابی. که عرض کردیم همجوری که الان هم اشاره کردم سلسله مراتبی، یعنی هر مرحله برای رسیدن به مرحله بعدی ما باید چیکار کنیم؟ مرحله قبلی رو طی کرده باشیم، یعنی رسیدن به مرحله درک و فهم باید دانش رو طی کرده باشیم. دانش با حفظ کردن سر و کار داره، پایین ترین سطح حوزه شناختیه. حفظ کردن، به خاطر سپردن، به خاطر آوردن آنچه که قبلا آموخته شده، از یه مطلب جزئی گرفته تا یه نظری کامل. کاری که در نظام آموزشی ما به وفور هم شما ها انجام دادیم، هم ما انجام دادیم و هم داره الان انجام میشه. یعنی به دانش آموزان وادار میکنیم که اونا این مطلبی رو حفظ کنن، به خاطر بسپارن و در جلسه امتحان هم به خاطر بیارن. اگر به خاطر بیارن قبول میشن و میرن به مرحله بعدی. پس یادآوری، حفظ کردن که پایین ترین و کم ارزش ترین اهداف در حوزه شناختیه که متاسفانه بیشتر ما اینجا گیر کردیم، یعنی بیشتر اهداف نظام آموزشی و تدریس ما در حوزه دانشن، حفظ کردن، به یاد آوردن، باز آموزی، دانستن. مثل حالا چه مثال هایی داره؟ مثل اصطلاحات معمول، واقعیت ها و مطالب خاصی را که روش ها و رویه ها، مفاهیم، اصول، نظریه ها. مثلا واقعیت، کشور ما چند میلیون جمعیت داره، حفظش میکنیم. پایتخت نمیدونم کشور فلان کجاست. یا رویه ها، مثلا شیوه ها و وسایل انجام کار. نظریه ها، نظریه هایی که شما حفظ میکنید تو کتاب های مختلف وجود داره. اصطلاحات مثل تعاریف واژگان، تعاریف کلمات، اینا همه در حوزه دانش هست که همین شما هم بلدی. حوزه دوم یا طبقه دوم فهمیدنه. فهمیدن یعنی پی بردن به مفهوم یک مطلب و بیان کردن اون با جملاتی که خود شماها میسازین، یعنی خود فراگیر میسازه. درکش، برای اینکه به درک برسیم، درک بچه ها تعریفش اینه که ما پی ببریم به ارتباط بین امور، ارتباط بین مطالب. پی بردن به ارتباط بین امور، ارتباط بین مطالب ها میگن درک و فهم. اگر شما تونستی این همه مطالبی رو که حفظ کردی، حالا بینشون ارتباط برقرار بکنی و با بیان خودت بگی، با زبان خودت بگی، میگیم آها، شما از مرحله اول دانش گذر کردی، رسیدی مرحله درک و فهم، فهمیدن. چند تا مرحله، چند تا زیر مجموعه داره، مثل ترجمه. وقتی شما یه مطلبی رو ترجمه میکنی یعنی فهمیدی. تفسیر کردن، با بیان خودت داری چیکار میکنی؟ ذکر میکنی مطالبی که در این نکته وجود داره، در این نظریه وجود داره، میاندیشی، نکته ها رو در میاری، استخراج میکنی، با بیان خودت مینویسی، میشه تفسیر کردن. استنباط کردن، برونیابی کردن، اینا همه در حوزه درک و فهمن. به نظر من اگر نظام آموزشی ما، شما فردا انشالله معلم شدیم، بتونین همین دانش آموزان رو مرحله درک و فهمن برسونین، خیلی کار بزرگی کرد. یعنی اونا رو از اون طبقه اول پایین ترین سطح در بیاریم و بیاریم تو طبقه دوم، درک و فهم. لازمه این درک و فهم اینه که اونا رو وادار بکنیم که مطلب رو بفهمن بچه ها، درکش بکنن، نه حفظش بکنن. برای اینکه بفهمن چیکار بکنن؟ باید بین امور ارتباط برقرار کنن. اگر تونستن بین امور، بین مطالب، بین نکات درس ارتباط برقرار بکنن، میتونیم بگیم آها، حالا فهمیدن، حالا با بیان خودشون داریم اشاره میکنیم. سومین سلسله مراتب که مفصل شما میدونید، کاربرد، یعنی به کار بستن، به کار بردن، یعنی شما بتونید اون چیزایی که فهمیدی و درک کردی حالا در صحنه زندگی واقعی به کارش ببری. به کارش، اگه بتونی به کارش ببری، میگیم آقا شما ها حالا تونستی در صحنه واقعی به کار. باز چیزی که نظام آموزشی ما متاسفانه کمتر بهش میرسه، به کار بستن. یعنی ما دانش آموزان رو چیزی بهشون نکته کاربردی یاد نمیدیم که اونا فردا وارد جامعه شدن این نکته
یه مهارتی بلد باشند. سومین سلسله مراتبش همیشه تحلیل، یعنی خرد کردن، شکستن یک مفهوم به اجزای متشکلش، کشف روابط و همبستگی بین آنها، جزء جزء کردن یک مطلب که در سه سطح هم کاربرد داره: تحلیل عناصر، تحلیل روابط، تحلیل اصول سازمانی. یعنی مهم اینه که شما بتونید یه مطلبی رو بچه ها به اجزای متشکل بشکنی، یه نکته ای رو، یک نظریه ای رو، یک مفهومی رو، یک قاعده علمی رو به اجزای متشکلش بشکنی و بعد اونا رو اگه دوباره به هم بپیوندی میشه مرحله پنجم ترکیب. توانایی به هم پیوستن عناصر و اجزای مختلف که تو تحلیل شکستیش، حالا در تشکیل یک کل که اگر اونا دوباره در همون شکل قبلی باشه میشه ترکیب، اگر با یه شکل جدید دوباره اونا رو بچینی میشه خلاقیت. ببینید پس خلاقیت تو مرحله پنجمه. چقدر شما باید تلاش بکنید تا دانش آموز به مرحله خلاقیت برسونید، خیلی نکته مهمی. به خلاقیت رساندن یعنی که اونا بتونن اجزای یک مسئله رو بشکنن، استخراجش بکنن و با یک شیوه جدید و خلاقانه بیان بکنن. چقدر ما نظام آموزشیمون فاصله داره با خلاقیت. استنتاج، توانایی کشف روابط، توانایی تعیین مثلا یه طرح درس، یک مطلب، این مطلبی رو بنویسه، همون انشا نوشتن، فکر نکنید که آرسادیه، کار خلاقانه مرحله پنجم حوزه شناختیه. و آخرین مرحله هم که همتون میدونین ارزشیابی، قضاوت کردن، که اینجا دیگه قضاوت باید با یک هدفی باشه، با یک ملاکی باشه. یعنی برای اینکه فرد به مرحله قضاوت برسه لازمه که بچه ها حتما باید اون پنج مرحله قبلی رو طی کرده باشه، چون گفتیم اینا چیان؟ سلسله مراتبن. قضاوت مبتنی بر ملاک، مبتنی بر یک اصول مشخص، یعنی به تحلیل رسیده باشه، به درک رسیده باشه، به کاربرد رسیده باشه، به ترکیب و خلاقیت رسیده باشه. حالا میتونه آخرین مرحله حوزه شناختی میشه چی؟ قضاوت کردن، ارزشیابی کردن، که بسیار بسیار کار سختیه. البته ارزشیابی مبتنی بر یک ملاک و یک هدف مشخصی. این از سلسله مراتب حوزه شناختی که گفتیم بیشترین کاربرد رو در نظام آموزشی مدرنش، بیشترین شما اهدافی رو که برای تدریستون انتخاب بکنیم حالا حوزه شناختی هست، بتونی که دانش آموز از اون مرحله یک بیاری به دو، دو بیاری به سه، سه به چهار، پنج، تا به بالاترین مرحله که تعداد کمی از دانشجویان و فارغ التحصیلان ما به مرحله آخر، یعنی مرحله ارزشیابی میرسن. اما حیطه دوم حیطه عاطفیه. حیطه عاطفی با چیا سر کار داره؟ با اهدافی که جنسشون بچه ها از حوزه عواطف و ارزش ها و نگرش ها و احساسات و هیجانات و ارزش گذاریه، که ما باز اینجا هم خیلی نقص داریم، خیلی میلنگیم. چرا؟ چون نظام آموزشی ما بیشتر متاسفانه میپردازه به حوزه شناختی، از پرداختن به حوزه عاطفی غافله. میگه آقا شما یک ارزش قائل بشی به یک چیزی، براش اهمیت قائل بشی، احترام قائل شدن به مقوله دانش در حوزه عاطفیه، احترام به حقوق دیگران در حوزه عاطفیه. چقدر ما دانش آموزمون مشکل دارن در اینجا. احترام قائل شدن به حقوق دیگران، به زندگی شخصی، خودتو نگه داشتن، کظم قیس کردن، ترست رو کنترل کردن، مهارت‌های زندگی رو که امروز خیلی در جامعه ما نیازه، همه این مهارت‌ها میان در حوزه عاطفی، چیزی که ما متأسفانه در نظام آموزشیمون کمتر بهش می‌پردازیم. علاقه ایجاد کردن نسبت به درس، نگرش مثبت نسبت به یک مقوله ای داشتن در حوزه عاطفی، در خیلی از مشکلات دانشجویان ما مثل شما و دانش آموزانی که هیچ انگیزه و علاقه ای ندارن، چون نظام آموزشی ما همش در حوزه شناختی و حوزه عاطفی که ارزش برای بذاریم برای درس، ارزش و ایجاد انگیزه بکنیم، نمیپردازیم. پس اهدافی که در حوزه ارزش، نگرش، احساسات، هیجانات، نگرش ها، باورهان میرن تو حوزه عاطفی که خیلی هم دامنه و حوزه وسیعی داره. چه سلسله مراتبی داره؟ پنج تا سلسله مراتب داره که قطعا انشالله تو درسای قبلی هم بهتون گفتن دیگه. حالا یه بار دیگه مرور میکنیم. مرحله اول دریافت کردن، توجه کردن. مرحله دو ریاکشن یا پاسخ دادن. مرحله سه ارزش گذاری. مرحله چهار سازماندهی ارزش ها. و مرحله پنج تبلور اون ارزش ها در شخصیت و در زندگی و در رفتار فرد. دو مرحله اول وقتی شما نسبت به یه چیزی علاقه نشون بدی میشه توجه. وقتی حالا این علاقه رو بیاری پاسخ بهش بدی میشه پاسخ دادن، یعنی واکنشی نسبت بهشون بدی. بعد بیای براش مهم تلقی بشه میشه مرحله سه ارزش گذاری. مرحله چهار اینا ببری تو سازمان ذهنی و باورهای ذهنی یه جای قشنگ براش مرتب جا بذاری که کمتر تغییر بکنه، کمتر بیرون بره از ذهنت. و تو مرحله پنجم بیا تو ذهن، تو زندگی خودت خودشو نشون بده، یعنی تو رفتارت خودشو نشون بده. خیلی مهمه تو رفتار فرد اگر خودشو نشون بده. مثلا مسواک زدن، بچه‌ها مسواک زدن یک عملیه که در حوزه بیشتر در حوزه عاطفی نه در حوزه شناختی. طرف به مسواک زدن اهمیت قائل بشه، اینا بره براش وقت بذاره، ارزش قائل بشه، تو ذهن جا بذاره که هر شب مسواک بزنه و هر شب هم مسواک بزنه. اهمیت قائل شدن به یک مقوله‌ای به نام چی؟ مسواک زدن. اینم از حوزه عاطفی که قبلا حالا تو درس‌های دیگه چون خوندی من خیلی کم توضیحش میدم. حوزه سوم حوزه روانی حرکتیه. فعالیت‌های حرکتی، فعالیت‌هایی که تلفیقی از تئوری و عملن، یعنی یه بخشه و یه شق حوزه روانی حرکتی مال چیه؟ مال کارهای عملیه، کارهایی که شما نیاز دارین که فعالیتی از شما سر بزنی، مثل تربیت بدنی، فنی و حرفه‌ای، کارهای عملی، نقاشی کشیدن، تایپ کردن، حتی گاهی اوقات نوشتن، که اینا ما باید حتما سن و آمادگی هم براش داشته باشیم. هم آمادگی شناختی باید داشته باشیم براش، هم آمادگی جسمی و هم آمادگی عاطفی. پس فعالیت هایی که در حوزه مهارت ها، حرکت، کارهای عملی، کارهای چی؟ بدنی و جسمی هم میرن در حوزه روانی حرکتی. پنج تا سلسله مراتب هم داره که حتما هم میدونی، یه بار با هم مرور میکنیم. چون مرحله اول مشاهده و تقلید، دو اجرای مستقل یعنی مستقلانه عمل کردن، سه دقت در عمل، چهار هماهنگی حرکات و پنج عادی شدن. مثلا رانندگی ابتدا نگاه میکنه چطور بهش میگن، میشه مشاهده و تقلید. دو خودش میشینه پشت فرمون مستقلانه رانندگی میکنه. سه علاوه بر اینکه رانندگی میکنه اون فعالیت های ریز رو هم انجام میده، بهش میگیم دقت در عمل. چهار حرکاتش با هم هماهنگن، میخواد دنده عوض کنه نگاه نمیکنه بلکه نگاهش به جلویشه، به میگیم هماهنگی حرکات. و پنج هم کاملا عادی و خودکار به طور ناخودآگاه کارهاش رو چیکار میکنه انجام میده. این سه حیطه اهداف هن که خیلی هم البته مهمن، حتما هم شما انشالله بهش توجه دارین، ولی خب چون تو درس های قبلی در کتاب های دیگه بهتون گفتن ما زیاد بهش نپرداختیم، ولی لازمش اینه که حتما شما یه بار به طور جدیتر انشالله به اینا چیکار بکنیم نگاه بکنیم. سه حیطه اهداف، درسته؟ خب اگر سوالی هم خود داشتیم قطعا تو کانال من در خدمتون هستم. اما بریم در حوزه طبقه بندی اهداف. به نظر هم دیگه فصل پنج کتابتون تموم شده. یه بار روزای من نگاه بکنم به کتابتون ببینم فصل پنجمون، بکنم بله اهداف آموزشی بود، منابع تعیین اهداف رو گفتیم، حیطه های اهداف رو گفتیم، بله دیگه الان باید وارد فصل ششم بشیم. فصل ششم طراحی آموزشی و مراحل تحلیل و تهیه اون که خیلی هم مهمه. ما بخش وقت کلاسمون رو بیشتر تو این تحلیل و طراحی میذاریم. خوب دقت بکنیم. پس وارد فصل ششم شدیم، طراحی آموزشی و مراحل تعیین آن. خوب دقت داشته باشین. اولا طراحی آموزشی تعریفش چیه؟ تعریفش رو یادداشت کنین یا تو کتابم هست البته براتون. پیش بینی کردن، تنظیم کردن کلیه فعالیت، یعنی تمام فعالیت هایی که در کلاس قرار انجام میشه. پیش بینی کردن یادداشت کنیم، تنظیم کردن کلیه فعالیت ها، درون داد ها، امکانات موجود، در جهت تحقق اهداف آموزشی با یک نگاه منظم، نگاه سیستمی. هر کاری که شما میخواید تو کلاس انجام بدی از قبل مشخص بکنی، به این میگیم طراحی کردن، از پیش مشخص کردن. معلمی معلم موفقی که از پیش کاراشو مشخص بکنه، تعیین بکنه، طراحی بکنه، چی نره کلاس ببینم چی میشه. نه، البته بخشی از فعالیت ها رو ما باید بذاریم در اختیار دانش آموزان، ولی بخش اعظم کار باید از قبل طراحی و تعیین بشن، به این میگیم طراحی آموزشی. هدف طراحی آموزشی چیه؟ پیش بینی کردن و نظم دادن. هدف طراحی اینه که ما پیش بینی بکنیم و نظم بدیم به فرصت هایی که ما در جریان تدریس یک ساعت خورده ای برای ما پیش بیاد، و درست از امکانات برای فرایند یاددهی یادگیری استفاده بکنیم. چقدر زمان داریم، چقدر امکانات داریم، چقدر وقت داریم، دانش آموزان ما چیان، و پیش بینی کردن، نظم دادن، مشخص کردن، استفاده درست از امکانات. یلخی نباشه، ناغافل و نمیدونم همجوری نباشه، باید برای همه چیز باید طراحی بکنه. اگه میخوای آزمایشی معلم روش آزمایشی داشته باشه، آزمایشی رو انجام بده، حتی باید ریسترین وسایل رو هم تدارک ببینه. حتی اگر پیش بینی بکنه که اگر وسیله ای این آزمایش به نتیجه نرسید من چیکار بکنم، باید از روش دیگه ای استفاده کنم. یعنی ببین میگیم پس چیه هدف اون. 4 تا مرحله اساسی هم داره، خوب دقت بکنید، 4 مرحله اساسی تحت عنوان مراحل طراحی آموزشی وجود دارن که یک معلم قبل از اینکه وارد کلاس درس بشه باید این 4 تا مرحله رو به طور کامل و دقیق انجام بده. کامل و دقیق. مرحله اول، تحلیل و تنظیم اهداف آموزشی. تحلیل و تنظیم اهداف آموزشی، یعنی اولین گام در طراحی آموزشی اینه که شما بگین اهداف من چیان، با اون توضیحاتی که در فصل 5 گفتیم، اینا در چه حیطه هایی هن، سلسله مراتب اهداف، هدف قاییمون چیه، هدف کلیمون چیه، اهداف جزئیمون چیه و اهداف رفتاری کالا بهش میرسیم، درسته؟ و بعد اینا در چه حیطه هن، در حیطه شناختی هن، مال کدوم سلسله مراتبشه، یا در حوزه عاطفی هم مال کدوم سلسله مراتبشه، چطور ببینیم، در حوزه روانی حرکتی هم مال کدوم سلسله مراتبشه. تحلیل، تنظیم، مشخص کردن اهداف آموزشی به طور کامل و به طور خاص در یک جلسه کلاس، مرحله اول طراحی آموزشی. مرحله 2، تحلیل آموزشی که بهش میرسیم. تحلیل آموزشی خیلی فرایند تکنیکی و مهمیه که حتما همه شما هم باید برای تدریستون یاد بگیرید. تحلیل آموزشی یعنی چطور من به اون اهدافی که تو مرحله اول مشخص کردم برسم، چی کار بکنم، یعنی تبدیل اهداف به یک سری وظایف و اعمالی که دانش آموز با همکاری معلم باید انجام بدن تا به اون اهداف از پیش تعیین شده برسند. اهدافی که تو مرحله اول و در جریان تدریس مشخص شده اند. پس تبدیل هدف کلی، اهداف جزئی به یک سری وظایف و اعمال و خرد فعالیت هایی که معلم و دانش آموزان باید با هم انجام بدن تا اون اهداف از پیش تعیین شده بدن. ببین میگیم تحلیل، که حالا مراحل 6 گانه‌ای داره که تو وایس بعدی خدمتتون خواهم فرستاد. مرحله 3 طراحی آموزشی چیه؟ یادداشت کنین، تحلیل و انتخاب محتوا، روش، مواد و وسایل آموزشی. یعنی اینکه محتوا مال من کتاب درسیه یا اینکه نه، محتوا رو من خودم تعیین میکنم، این چه بخش هایی داره، چه وسایلی دارم، چه وسایل آموزشی دارم، چه وسایل کمک آموزشی دارم، و از چه روش تدریس و آموزشی باید برای رسیدن به اهداف استفاده کنم. پس انتخاب روش و تعیین روش تو مرحله 3 طراحی آموزشیه، هم محتوا، هم روش، هم مواد و وسایل آموزشی و کمک آموزشی باید تو اینجا مشخص بشن دقیق و به ریز. و مرحله 4، تحلیل و تعیین شیوه های ارزشیابی هن، یعنی که چطور من ارزشیابی بکنم، بسنجم که آیا ببینم به اهداف از پیش تعیین شده رسیدم، چه میزانی رسیدم، کجا نرسیدم، کجا ایراد داشتم، کجا نقص وجود داشته. ارزشیابی پایانی هر جلسه کلاس هم میتونه جزئی از این باشه. همون سوال و پرسش و پاسخ و شفاهی هم جزئی از شیوه ارزشیابیه. پس مرحله چهارم تحلیل و تعیین شیوه های ارزشیابی. پس طراحی آموزشی تعریفش رو گفتیم، هدفش رو گفتیم، مراحل چهارگانش هم گفتیم که انشالله از ویس بعدی تک تک مراحل رو به طور کامل، چون خیلی مهمه این فصلش، شما براتون توضیح خواهیم داد. اون بخش کار عملیتون که طرح درس سالانه روزانه توی این فصل ششم به طور کامل مفصل توضیح داده شده، ما هم توضیح میدیم و شما انشالله به طور کامل و بی نقص انشالله اون تکلیفتون رو انجام میدین. خب چون زمانمون به پایان رسیده، انشالله ادامه مطالب، یعنی ادامه توضیح مراحل چهارگانه طراحی آموزشی رو انشالله تو وایس بعدی خدمتون خواهیم فرستاد. فقط مؤکدم باز هم خدمتون تأکید میکنم که بچه ها حتما کتاب رو بخونین. خواندن کتاب برای این درس، فهمش و پاس کردن جز ضروریات و الزاماته. حتما کتاب رو دیدن یک بار، الان هم که تو خونه این وقتتون آزاده، چندین باره انشالله بشینین و بخونینش. موفق و معید باشین. التماس دعا.